بله، حالا ظاهرا مثل که رسیدیم به یه دوره که دیگه اقامت شما در اروپا است. خواهش دارم بفرمایید.
بله، عرض کنم که در اروپا درست سالهایی است که مبارزه شدید بین گروه ها و عقاید مختلف درگیره، به مناسبت اینکه زمان رزمارا و مصدقه و چنانی که میدونی درست جریانات نفت و اینها در ایران داره اتفاق میفته، کمان که بلافاصله من در اول بهمن، اگر درست بله یادم باشه درست هم هست، اول بهمن 28 اومدم، موقعی که در ایران داشت انتخابات دوره 15 بود یا 16
یاد در حال
آره بس. همون که به هر حال
من که نبودم، چرا بودم نیست بودم، ولی شماره چیز نمیدم، دوره نمیدم.
همون موقعی که به هر حال دکتر بقایی چنان که گفتم قبلا به چیز سازمان نظارت بر آزادی انتخابات رو درست کرد و عده‌ای بر او گرویدن که از جمله شعبیون سابق یعنی ملکی هم آمد و نوبستلان نطفه حزب زحمت کشان ملت ایران درست شد، ولی هنوز به این مرحله نرسیده بود و این درست موقعی بود که انتخابات میخواست شروع بشه و انتخابات من نبودم در اونجا، وقتی آمدن اینجا انتخابات در اونجا شروع شد و همون انتخابات بود که دکتر مصدق و اینها انتخاب شدن، نه دکتر مصدق یادم نیست انتخاب شدن،
بله برمان بکل مجلس دیگه.
آره به هر حال به همون مجلسی بود که سدزیان نطخاش رو، میگم سدزیان، دکتر بقایی نطخاش رو اول بر ضد رزمارای رئیس ستاد شروع کرد و بعد رزمارا نخست وزیر شد و در دوران نخست وزیری مخالفت بقایی با او ادامه پیدا کرد. بله همون موقع چیز بود دیگه، دکتر مصدق اینا تو مجلس بودن که چیز رو شکستن و اینا یک بار زدن روی بر ضد دولت رزمارا چیز کردن و زدن اون میزهای جلوی نماینده
که روی زدن در اون به اصطلاح،
آره اینقدر شدید زدن که شکستن، آره همون دوره بود دیگه، دوره پرغوغای عجیب و غریب و بعدم رزمارا چون که میدونی کشته شد به دست اون خلیل طهماسبی که جز همین برای چیز
فرایم اسلامی بود،
آره و بعد دکتر مصدق اومد دیگه، یعنی البته یکی دو تا اون چیزها کابینه علا و اینا آمدن خلاصه منظورم این است که این دوران بسیار پرغوغای شلوغی در ایران بود و مقارن همون زمان در اینجا هم ناگهان همه چیز شروع شد به دلیل اینکه مبارزه بالا گرفت و قضیه ملی شدن نفت آمد و به خصوص با روی کار آمدن مصدق جریان مبارزه برای ملی کردن نفت در ایران در گرفت که انعکاسش جهانی بود، چون که میدونی مصدق خودش اومد رفت به سازمان ملل اونجا در اون موقع تکولی دبیر کلش بود و بعد اومد رفت به
لاهه
و اینجاها که تمام این مدت بود که ما اینجا بودیم. تا اون زمان یادت باشه اصولا چیز دانشجویی در خارج عملا به دست، یعنی عده زیادی بودن که اصلا کنار بودن، اصلا نمی آمدن از دانشجو تو این کارا، عده ای هم که بودن همه تودهی بودن، یعنی دست تودهی ها بود در واقع حزب تودهی اون زمان که خب بسیاری از چیزشون هم، یعنی اون موقع مثلا هنوز ایرج اسکندری در پاریس بود و به هر حال عده ای از چی میگن برگزیدگان حزب توده بودن اینجا و در نتیجه عملا اتحادیه‌ای که در برای دانشجویان وجود داشت جز اتحادیه‌ای که توده‌ها می‌گردوندن و عده‌ای هم سمپاتیزان‌های اونا بودن دیگه چیز دیگری وجود نداشت. تا اینکه ما که اومدیم کوششی کردیم برای اینکه همه دانشجوهای ایرانی رو بیاریم تو میدون و اینا رو به اصطلاح چی میگن پولیتیزه بکنیم، برای اینکه عده زیاد چون اصلا اون موقعی فعالیت سیاسی نداشتن. این بود که ما اومدیم و یک اتحادیه‌ای دوباره درست کردیم، یعنی اومدیم اتحادیه جدیدی رو درست کردیم که حتی به چیز پلیس هم رسوندیم و نحوهی شد که این اتحادیه در مقابل اون اتحادیه قدیمی که در دست توده‌ای ها بود قرار گرفت. در این اتحاد، یعنی این کسانی که این اتحادیه درست کردن دانشجویان اون روزی بودن که البته چند نفرشون بعدها جز رجال مهم بعدی در آمدن، دوران بعدی در آمدن. مثلا کسانی که همون موقع با من شروع کردیم این اتحادیه رو درست کردن و جز چندین بار در انتخابات جز هیئت اجراییه همین اتحادیه شدن، کسانی بودن مثلا از جمله مثل شیرینلو، عالی خانی، عرض کنم که
حسین شیرینلو،
آره دکتر حسین شیرینلو، عالی خانی، وحید مهددی که بعد دکتر وحید، اینا همه البته بعدها تیتر دکتراشون رو گرفتن و اینا، عرض کنم که دادفر که الانم اینجاست، هادی هدایتی، شادمان، ضیاءالدین شادمان،
و دیگران،
و دیگران خیلی جاونده که الانه بسیارشون یادم میشه. اون یگانه، نه یگانهی که الان
بله که وزیر سابق و حالا در واشنگتن هست،
نه اون این دکتر یگانه
نه.
اون یک یگانه بود، محمد یگانه بود اگر درست خاطرم باشه، که بعد وکیل دادگستری شد و اینا دیگه الان مدت هاش من رد پاش رو گم کردن نمیدونم. عرض کنم که و خیلی دیگه صفویان،
بله
صفویان که الان باز اینجاست،
پروفسور صفویان وعدی،
بله عرض کنم که حکمی هم زمنان اون موقع این دارد دوشتر علی نقی حکم در حال وعده زیادی، الان هر کدوم یه به مناسبت یادن زیاد نام خواهم بود. اینجا این گروه شروع کردن به کار جمع آوردن دانشجویان و به نظرم که اولین جلسه در چیز شروع شد، اولین جلسه در مال دانشجویان اسمش چیه که توی سیتاس هنوز اون موقع ایران نبود، آره ولی پاویون
انترنشنال
یا پاویون انترنشنال بود یا پاویون نیرلانده،
بله مال هولندی ها،
مال هولندی ها که میگرفتن ایرانی ها اونجا جلسه درست میگرد، آره که اون جلسه توده هم در مقابل، یعنی اونایی که سمپاتیزان چیز بودن اونها هم آوردن و بعد برخوردها و چیزهایی شد. تا حالا جزئیات این رو اگه بخوام بگم خیلی مفصل میشه، منظورم این است که
نه ولی یه چیزی من بخوام بگم، این تاریخ اگه شما مدونی به من بدی خیلی خوبه،
این تاریخ درست تاریخ از سال 20 و بله از
یا فرنگیش هم بدید بعد نیست،
29 میشه 50
بله 29 است، 29 که میشه
29 نه 29
1350
مطابق 50 باشه 1950 تا میاد تا 53 دیگه، یعنی 3 سال در واقع این
تا سقوط مصدق،
آره
50 دیگه
آره این 3 ساله و اینجا تمام دورانی است که مبارزه بین این گروه های مختلفی است که اینجا جمع شدن که مجموعاً به دو بخش اساسی تقسیم میشن. کسانی که حالا طرفدار به اصطلاح جبهه ملی تازه به وجود آمده و دکتر مصدق و طرفدار ملی شدن نفت هستند و کسانی که به نحوی از آنها یا عضو حزب توده هستند و یا اینکه سمپاتیزان هستند به اصطلاح این گروه. ماجرای مبارزه این هاست که بعد به سفارت کشید و اون داستان رفتن و تحسن ما در سفارت ایران چون اون موقع ابتهاج سفیر بود و ابتهاج هم با چیز میکرد دیگه، لاسی اون موقع با چیزها میزد با اتحادیه دانشجویان سابق که در واقع در
توده بود،
توده بود داره به اون ماجراهاش خیلی مفصل. عرض کنم که اما نکاتی که بایستی در این زمینه بگم این است که یکی دو مورد در همون موقع اتفاق افتاد. اولا آمدن هدایت بود به پاریس که گمون میکنم بله در 1929 یعنی همون اواسط سال 50 بود که هدایت ماشنگیم اومد به پاریس و بعد از چند ماهی شاید دو سه ماهی که اینجا بود به فرزانه مصطفی فرزانه
اینه گفتی تو قبلی که پیغوم دادی شما رو بخواد
ببینه بس. این راجع به خواهرزادش بهمن دولت شاهی بود که میخواست در اونجا چیز شده بود و میخواست اسمش مهندسی شمس که گرفته بود
در پونس شوسه بله
آره میخواست که در پونس شوسه اسم بنویسه که من این مدارک رو بردم اونجا و فلان اینا و اون چیزش رو چی میگن پس
نشنفیجی شو
آره ورقهی که میدن
ورقه انسکریپسیون دیگه
آره ورقه انسکریپسیون رو اون رو من فرستادم به ایران ولی نمیدونم چطور شد نرسید که بعدش چون شخصا من نمیشناختم دولت شاهی رو به نشونی انجوی که به من نوشته بود به نشونی رو فرستادم و انجوی نوشته بود که این نرسیده و دوباره اقدام بکن و مدارکی رو یعنی رونوشت اون مدارک رو بار دیگه برای من فرستاد و ضمناً کتابی خواست که من برای نوشین بگیرم و بفرستم که این کتاب یک کتاب راجب میزانسن بود در تئاتر، یک کتاب خیلی قطور به نظرم 500 صفحه‌ای بود به فرانسه که این رو هم من گرفتم و ضمناً بار دیگه که مراجعه کردم برای اسم نویسی مدت چیز گذشته بود، یعنی زمانی که می‌خواستی اسم نویسی گذشته بود و من چیز کردم اقدام کردم که ببینم چرا اون گفتم چون این قبلاً اسم نویسی شده یک فوتوکوپی از اون چیز قبلی به من بدم. من اینا رو گفتم یا نه؟
نه اینا رو نگفتی ولی چیز هم نیست به مربوط به شخص شما وارد نه
آره.
یه چیزی میخواستم به ورسه ولی میگفتی نوشین پس هنوز تو زندانه در اون موقع ولی که هنوز فرار نکرده یعنی اون انکار
آره آره هنوز نه هنوز که هنوز ایران بود یعنی این موقعی است که رزمارا هست ولی هنوز اون مسئله فرار
نبود ولی گفتن که با چند دست بسید تو کارو اینا بود
آره. در هر حال این که گفتم به این دلیل است که یادم نیست چه پیش آمد این تیکه از جاهز که اصلا حافظه من یاری نمی کنه که چه پیش آمد که این کتاب من شاید مثل الان که گفتی یادم افتاد مثل اینکه این درست مواجه شد با زمانی که من شنیدم که یعنی همه روزنامه ها خبر دادن که اینا فرار کردن در نتیجه اون کتاب رو من دیگه نفرستادم به ایران ترجمه کنید اون کتاب همچنان موند پیش من که هنوز هم جز کتابای من بود کتابی برای نوشین خریده بودم آمدن هدایت و اون پیغومی که داد که مثل که در چیز قبلی گفتیدم قرار بود من پیش از عید ببینمش، عید 1330 یعنی پایان سال 29 اول سال 30 که مثل این که اون روزی که با فرزانه قرار گذاشته بود
گفتی چه های نه
گفتم بل. قرار من رفتم لندن درست عید 30 رفتم لندن و موقعی که برگشتم هنوز 3-4 روزی نگشته بود که روزنامه ها خبر
فوت شده در
خودکشی و که من اون مقاله‌ای رو که چیز نوشت از مترجم چیزش چی بود؟
لسکو
من رو ترجمه کردم و فرستادم در ایران گمون میکنم که در روزنامه شاهد چاپ شد بله قطعا چاپ شد
نه
ما تا علاوه بسیاری از کسان رو من در اون موقع در پاریس شناختم، یعنی برای اولین بار دیدمشون، از کسانی که شاید در اون زمان حتی در صف مخالف قرار داشتیم از جهت عقاید ولی بعد جزء دوستان خیلی خوب من در مورد، البته در اون موقع از دوستان قدیمی من بودن اینجا چند نفری، مثلا مثل مرحوم دکتر خنجی که قبل از من اومده بود اینجا، مثل دکتر کشفیان که البته کمی بعد از من اومد اینجا، مثل دکتر مهدی پرهام که قبلا اسمش رو برده بودن در تولدی و اینها اون روزنامه شرق و میانه رو داشتن، مثل دکتر مبشری که البته با من خیلی فاصله سنی هم داشتیم ولی کن با
کدوم مبشری؟
اسدالله که بعد وزیر دادگستری و بازرگان دیگه، خب اون چون با تولدی و با پرهام خیلی دوست بود طبعا با من هم آشنا شد و اینا در تهران هم ایران هم با همون سر شرق میانه با هم آشنا شده بود، اینجا هم که همون موقع اقامت داشت و داشت دکتراش رو میگذروند اینجا هم با هم خیلی به وسیله همراه پرهام و اینها خیلی آشنا شد. عرض کنم که به علاوه کسانی که الان اس بردم خود ما
شما از دیگرون رو کسانی که بینید خیلی توبت کرد، خود شما نمیگی خود چیکار میکردی، خود در پاری چیکار میکردی؟
عرض کنم که کار من در پاریس این بود که من در تهران همچنان که بهت گفتم تا پایان دوره دبیرستان رو تموم کردم و آمدم اینجا و در دوره لیسانس برای ادبیات فرانسه اسم نویسی کردم در سوربن. برای کار مقدماتی این من دوره اون موقع چیز اینطور بود که دوره اول میگم دوره عالی آلیانس که خودش وابسته بود، یعنی تمام چیزهای سوربن اونجا درس میدادن، نمیدونم اون موقع وارد این قضیه هستی یا نه، یعنی یک کورس سوپریور داشت آلیانس که آلیانس فرانسیس که اون موقع تمام چیزهای سوربن درس میدادن اونجا، ترجمه کنید این الزامی بود برای کسانی که خودشون به طور چینگن مادرزاد فرانسوی زبون نبودن، میدونی اون موقع یعنی از جای دیگه میومدن. ما رفتیم با اول اونجا رو اسم نوشتیم و رفتیم این دوره رو تموم کردیم که این دوره درست یک سال طول کشید. بعد از اون اوتوماتیکمان چیز می شد که کسانی که این دوره رو تموم می کردن با به اصطلاح نمرات خوب اسم می نوشتن در رشته چیز فرانسه در سوربن که ما وارد همین مرحله شدم در جون به من و گمون کنم که غیر از من در اون دوره خاص سه تا دیگه ایرانی هم بودن که اومدن اسم داشتن. ما دوره ادبیات فرانسه و به خصوص دوره اون چی که گفته میشه کلاسیک که در واقع دوره بعد از یعنی از چی میگن قرن
16
رو شروع کردیم به خوندن. دو سال این دوره رو تموم کردیم و دوره چیزش اصولا 3 سال بود، یعنی اونا که میگذروندن بایستی در پایان 3 سال به اصطلاح چیز میگردن چون یه مدرک. 2 سال که تموم کردیم درست زمانی بود که اگر خاطرت باشه اون موقع پولی که از ایران میومد بود اونا که بورس داشتن عرض به اصطلاح عرض از راه انگلیس میرسید، میدونی که چون عرض ما عرضی بود که میبایستی از راه چیز نفت به اصطلاح میامد. درست مواجه شد با زمانی که روابط ایران و انگلیس روابط سیاسی ایران و انگلیس قطع شد و این اگر خاطرم باشه سال 31 که مطابق 52
میشه
مقارن این زمان بود که رسماً روابط ایران انگلیس قطع شد و اصولاً پول تمام کسانی که اینجا عرض می گرفتن یعنی از اونجا براشون می فرستادن، نه مسئله بورسیه ها رو من البته خبر ندارم ولی کسانی که پول خانواده شون می فرستادن که به اصطلاح می گوست از طریق عرض بهشون می رسید قطع شد. در نتیجه ما فکر کردیم که اون سال آخر رو به هر نحوی هست به دلیل این که این چیز نشه از دست نره سال آخر رو خودمون با به هر پیشی هست بمونیم اینجا و چیز بکنیم و در نتیجه میبایستی که به قول معروف عرض رو به صورت اون موقع دیگه به صورت قاچاق بفرستن، یعنی عرضی که توسط چی میگن دلالا و اینا فرستاده میشد دیگه به طریق با چیز قانونیش امکان نداشت. این 1 سال به این ترتیب ما گذروندیم. از همچنان که گفتم 3 نفر من یادم هست که 3 نفر بودیم که این هر 3 نفر در پایان چیز موفق شدیم که این دوره یه چیز رو بگیریم ترجمه کنیم و من یادمی که در چیز در اردیبهشت 50 و در اردیبهشت 32 اردیبهشت 32 که میشه 53 میشه، یعنی 3 ماه مونده بود پیش از این که
شما تو بزنید.
آره ما کارمون تموم شد که من بلا فاصله شاید 1 ماه بعدش عازم تهران شدم. بله دیگه در آخر فروردین بود یادم آره در آخر فروردین بود که من اردیبهشت ماه اواسطش یا اواخرش رسیدم به تهران 52.
به دلیل نبودن پول ناچار شدی تاثیر رو نیمه تمام بذاری؟
نه یعنی این دوره 3 ساله رو تموم کردیم ولی بعد دیگه آره امکانش نبود که به هیچ نحوی ممکن نمیشد، اینی که برگشتیم. و نکته جالب با اون اشاره که کردم به مبارزاتی که اینجا مبارزات سیاسی که درگرفته بود، چون چند دوره دبیر و خطیب اصلی این گروه من بودم، وقتی که من رفتم به طرف تهران و به خصوص که جریانات شد که ما مستقیما برای مصدق تلگرام میفرستادیم و او هم خب جواب میداد و فلان اینها و حتی 1-2 بار با دستخط خودش به اصطلاح جواب ما رو داد، به خصوص که من از طرف دیگران که می نوشتم به امضای من بود، اونم به ناچار به عنوان من می فرستاد. اینجا یکو شایع کردن که فلانی، همچنان که اون روز باب روز بود، می گفتن فلانی رفت که بشه مثلا وزیر فلان. برای من این تو چیز کردن که رفت که رئیس تبلیغات میشه، رئیس اون موقع اداره انتشارات تبلیغات داره، رفت اونجا که رئیس اداره انتشارات تبلیغات بشه. این رو شایع کردن همون زمانی که ما داشتیم میرفتیم. و بعضی از دوستان یه خورده چیز خوشباور و ساده که حالا اسمم نمیخوام ببرم، حتی این موضوع رو باور کردن با من، من تبریکم گفتم، مثل این که قبلا اصلا یعنی بهشون گفته بودم که بعد اینها این میره که این کاره بشه، و اونا هم خیلی جدی اومدن گفتن مثل که من خودم خبر دارم. خب منم برای اینکه خود شوخی کرده باشم خیلی تبریکشون رو تبریک گرفتم و ازشون سپاسگزاری کردم. بله، مجموعاً دوره‌ای که در این 3 سالی که در فرنگ گذشت، گذشت از کار تحصیلی که شرط دادم، مسئله مبارزه های سیاسی مسئله مهم بود. در واقع این زمان رو بایستی گفت که صرف این دو کار شد. یادم نمیاد چه نکته دیگری به نظر میرسی که مهمه در این زمین من بگم.
خب لابد بعد اگر خاطر طاقت بگید. پس رسیدیم تهرون 1953، چند ماه قبل از سقوط مصدق. آره. چیکار کردی اونجا؟
درست موقع که اگر خاطرم باشه، موقعی که من رسیدم تهران، زمانی بود که اتفاق چیز افتاده بود، این موضوع افشارتوس.
افشارتوس بله، دزدیدن رئیس شهربانیش.
و دو سه روز قبل از اون بود که اتفاقا تولدی که در تهران بود و منو دید، دعوت منو کرد به شیراز برای اینکه برم و یه مدت نزمین در حدود مثلا 1 ماه در شیراز مهمان او باشم در اون ماه. و چون اوضاع تهرانم همچنان که گفتم دورانی بود که دائما تظاهرات بود و مقارن شد بود با زمانی که دولت مصدق علاوه بر اینکه با توطئه‌های مختلف روبرو شد، واقعیت این بود که به دلیل از همگسیختگی امور مردم هم دیگه اونجور که بایستی پشتیبانی نمی کردن، یعنی به صورتی که در اون تظاهرات اولی مثلا می اومدن و فلان اینا، این کار نمی کردن. بیشتر تظاهرات که اتفاق می افتاد به دست حزب توده برپا می شد و تظاهرات خیلی بزرگی هم بود، و خود این امر که حزب توده قادر می شد مقدار زیادی جمعیت رو جمع بکنه ولی مثلا جبهه ملی نمی تونست، خود این باعث میشه که عده‌ای از مردم کنار بکشن از کارهای سیاسی و تظاهرات سیاسی. این بود که تهران روی هم رفته و از بسیار بسیار مخشوش شلوغی داشت، مضافاً به این که یک امر در من به صورت شخصی اتفاق افتاده بود که به هیچ وجه نمیتونستم این رو هضم بکنم، و اون مسئله‌ای بود که اگر یادت باشه مسئله رفراندومی که دکتر مصدق کرد،
بلکه از رده خیلی غیرقانونی و
من این عمل به نظرم یه عملی اومد همون موقع، یه عملی اومد که بنیادگذار خیلی از کارهای غلط میتونه بشه، زمانی که شد متاسفانه در از اون به بعد دیگه این مسئله رجوع به افکار عمومی و اینا خیلی در ایران رول بدی بازی کرد. و اون دوران چون من این رو نمیتونستم بپذیرم اصولا، با وجود که سمپاتی خودم رو نسبت به مصدق و اصولا کارهایی که کرده بود حفظ کرده بودم، ولی دیگه میل این که فعالیت سیاسی به صورت اکتیو بکنم نداشتم. به هر حال ترجیح دادم که اون دعوت رو بپذیرم و راهی شیراز بشم و رفتم، که البته یک ماه واقعا بسیار خوبی بود و با وجود که تولدی هم در اونجا اون زمان سرگرمی مبارزه سیاسی بود و اون روزنامهی که اون می نوشت اونجا بر ضد به اصطلاح چیزهای فارس و در واقع علمدار
رئیس اداره بازرسی سیاسی بود؟
نه اون موقع چیز بود توش بود ولی رئیس نبود
چیز بود دیگه، زد توتوری هم که دیگه نبود،
نه چیز دیگه همین میدی بود
بله، یعنی زد عشایر بود از این طرف و یه زول
و طرفدار حکومت مصدق بود دیگه، که همون موقع حملاتی به خونش میشد از طرف کسانی که به اصطلاح جنبه چیز داشتن و اون مجتهد معروف اون زمان فارس شد نورالدین که حالا کاملش هم یادم رفته که مبارزات تولدی با او از زمان روزنامه سروش که با مرحوم حفیفی و اینا می نوشتن در گرفته بود خیلی شدید، چون اون درست در جناح مقابل بود، که آخر سرم وقتی 28 مرداد شد همین گروه ریختن و به منزل تولدی ریختن، که البته قبلا چیز کرده بود و خونه رو بهش خبر داده بود، اما از خونه در آمده بود و آمده بود به تهران، یعنی در راه آمدن به تهران بود که ریختن خونهش رو آتیش زدن و ببنیدن. در حال این یک ماه هنوز سه چهار ماه یک ماهی که من اونجا بودم سه چهار ماه مونده بود به این اتفاقاتی که میگم، منظورم اینست که اون یک ماه رو در آرامش مسافرانهی که من داشتم و در فارسی که به خصوص میدونی اردی بهشتش سیو بهتری ماه چیزشه و اون بوی مست کننده بهار نارنجا که واقعا اصلا گیج میکرد اصلا آدم رو، و در اون عوالم گذشت و عوالم ادبی البته، و من بعد از یک ماه برگشتم به تهران و درست چهار یا پنج روز پیش از اتفاق همون صبحی که اولین کودتا، یعنی کودتای معروف به کودتای نصیری بله تا 25 مرداد، من و یکی از دوستانم که طبیب بعدها طبیب بسیار خوب شد و الانم بعدها استاد دانشگاه شد الانم در آمریکاست دکتر احمد دیباج، با هم عازم شمال شدیم که در اگر یادم باشه در بابل رادیو خبر اون کودتای اولی رو
رفتن نصیری
و بعد در خود شمال بودیم که در بابل سر اونجا بودیم که وقایع 28 مرداد رو از راه رادیو یعنی اون سروج رو در اونجا من میشنیدم، اونجا بود که من با ناصر پاکدامن که در تهران باش آشنا شده بودم ولی آشناییم دورا دور بود در بابونسر آشنا شدم خیلی نزدیک، بدن این که ما در یه هتلی با اون دوستم دکتر دیباش منزل کرده بودیم که اون ما رو برد منزل برادرش دکتر پاکدامن که اون موقع رئیس بود که سازمان بهداشت شمال بود، در هر حال دوران 28 مرداد اونجا بود.
خب بعدش چی شد؟ خود شما چکار کردی؟
دوران 28 مرداد اصولا یعنی اون روزهای 28 مرداد چون که میدونید در یک نمیدونم موقع ایران بودی یا نه
نه نه اینجا
بود تب و تاب وحشتناکی گذشت، برای که هر آن شایع بود که از شمال از جنوب از این بر و از اون بر حمله میشه و قضایای کودتا به ساعت کودتا در هم پاشیده میشه و به خصوص همه معتقد بودن که حزب توده این کار میکنه، یعنی حزب توده است که این ابتکار عمل رو در دست خواهد گرفتن، چون سیاوش کسرایی همون موقع با ما در شمال بود او هر روز از جلساتی که میگفت میرم و شرکت میکنم و اینا خبر میابود که بله اینم در فلان جا مثلا در گرگان دارن تجهیزات میکنن و اونجا دارن این کار میکنن و همش مسئله این بود که به زودی شاید در اصل هم تو نقشه هایی بوده ولی عملا
چرا نمیدونی که اینجا میگفت که من میرم و اینا دیگه دروغ بوده
من جلساتی بود و در این که میبایست یه کارهایی در جاهای اتفاقشون بعدا هم در اون مسائلی که وقتی افسرها رو گرفتن در محاکماتشون من خاطرم هست البته الان به گنگی ولی خاطرم هست که اشاره شده بود به این که مثلا تجهیزاتی در کجاها شده بود منتها همه اینها ظاهرن به دستور باز چیز خود ارباب یعنی شوروی متوقف شده در جاهای ساز و برق و همه چیز مهمات و همه چیز آماده شده بود که بیان و بگیرن ولی بالاخره کنار کشتن. او هم میگفت که ما مثلا در فلانجا جلسه بودیم و اینا. بعدش یک مسافرت بله بعد یک مسافرت سرتاسری شمال یعنی آمدیم که بیایم تهران از جاده کناره به اصطلاح آمدیم که درست در روزهای پرزد و خوردی بود که در تمام صفحات شمال که ما از بابلسر تا رشت آمدیم تا بندر پهلوی و رشت و از راه چیز آمدیم به تهران همون موقع بود که بین طرفداران دکتر مصدق و مخالفینش دیگه چون درست 28 مرداد
یعنی هر روز طرفداران مصدق از خودشون دفاع میکردن
خب
شهرستان
بله بین زد و خوردهای شدید بود بین کسانی که مخالف بودن و چیز به طور که مثلا جلوی ما که میومدیم در ما تو
یعنی در تهران الازد برگشتی بود و اینا ادامه داشت
بله بله
چیره نشده بود در پس بر چیز
نه
مولد چیره نشده
بله من که هنوز خیلی بله بله کشید تا اینکه
شابنگ
بله حالا که 28 مرداد من یادم نیست که شاه فقید چه روزی
این عجیب برای که در این قسمت تاریخ معاصر ایران اصلا یک بار اشاره همه مسائل متمرکز در تهران شده و اشاره به اتفاقات گوناگونی که در شهرستان رخ داده اصلا نیست و یکی از بایستی که از مقاصد اصلی این نوع مسابقه ها باشه که کسی پیدا کنن که بتونی مقداری از شهرستان ها و آقای شهرستانی
نه من این مسئله رو که خودم یه قسمتی از چیز رو ناظر بودم یعنی
در شما رو
یعنی از بابلسر تمام کناره رو بگیر تا رشت یعنی بندر پهلوی و رشت و دامنیم تهران یعنی تا رشتش رو من ناظر بودم مثلا جلوی ما اتومبیلایی که میرفتن که گروهی میره مثلا میشتنن که طرفداران اینجا اصلا میرفتن بالا توی اتوبوس حالا اتوبوس ما
طرفداران
یعنی مخالفین مصدق در واقع میرفتن توی اتوبوس و میکشیدن
پایین
کتک میزن آره از جمله مثلا اون چیز محسن ندیم برادر دکتر جعفر ندیم اگه یادت باشه جعفر ندیم که اینجا بود و بعد تو وزارت خارجه بله دیگه همون جلو اپن اتوبوس جلویی ما ترجم کنی این اغلب جاهایی که ما رد می شدیم تظاهرات مختلفی اتفاق می افتاد بین موافقین و مخالفین و البته سرانجام با پیروزی مخالفین
یعنی
مخالفین حکومت مصدق اینجا برای آنچه که صحبت این مخالفین مثلا مخالفین حکومت مصدق گفتیم چون این مثلا هم میدونی که قشرها مثل همین زمان این انقلاب اخیر دیگه قشرهای بسیار مختلفی در طیف موافقین مخالفین قرار گرفتن موقعی که اتفاقی سه هشته مرداد افتاد یعنی
خودشون انداختن
آره خودشون انداختن تو این جریان دیگه بله به هر حال در این زد و خوردهای عجیب و غریب که چندین جا هم خطر برای خود ما هم پیش اومده بود به این دلیل که اون موقع تمام توده یا اغلب یه پیراهن سفید می پوشتن و سیبیل داشتن اتفاقا ما سه نفری که می رویم جز یه نفرمون دکتر دیباش که سیبیل نداشت من و پاکدامن، هر دومون سیبیل داشتیم، هم عرضمونم چیزهای سفید پوشته بودیم، پیرهنهای سفید. و دو سه بار و از جمله یه جا در رشت نزدی بود
در این
مدت حسابی بخوریم که حالا طرز خلاص شدن از این مخمصه و اینا خودش مفصله، ولی در هر حال منظورم این است که این صفحات همه جا میجوشید این قضیه، یعنی هنوز مملکت آروم نبود، این زد و خورها ادامه دید. هیچی قد که رسیم تهران دیگه تقریبا زمانی بود که در تهران البته همه چیز، یعنی حکومت سپه بود زاهدی مسلط شده بود و همه چیز رو به آرامش می‌داد. اون چیزی که مهمه در همینجا من بگم این است که البته شاید در حدود یک سال، شاید بیشتر طول کشید تا یک نکته بر من روشن شد که اون نکته اتفاقا در زندگی من خیلی نقش قطعی بازی کرد. اون این بود که من بعد از این تجربه های عضویت در حزب توده و به هر حال مبارزاتی که اون موقع داشتیم و بعد دوران فرنگ و بعد از کنم مبارزات جبهه ملی و مصدق و همه اینها، کم کم به یک نکته رسیدم و اون اینه که این بود که نوع حکومت هایی حتی مثل حکومت مصدق، یعنی که در واقع بگیم ادامه اون چه که مشروطیت ایران میخواست دیگه، ترجم کنیم یعنی همون پرنسیپا بود، این برای ممالکی مثل ما و ملت های مثل ما جزء حکومت ایدئال، یعنی حکومت دست نیافتنی و خیالی و چیز محسوب میشه. یعنی من اینجور دریافت بودم، منظور این بود که دیگه فکر این که حکومتی روی کار ممکنه بیاد در مملکتی و نظم ملتی مثل ما که حتی ایدئال های مصدقی یا مشروط خواهی رو داشته باشه، این خواب و خیالی بیش نیست، به دلیل که امکانش نیست اصلا. یعنی به عبارت ساده تر اون آموزش که مردم باید داشته باشن از یک طرف، اون وسائل و جوی که بایستی فراهم باشه برای چنین ادامه چنین حکومت هایی به نظر من موجود نیست. بنابراین ملت ها و مملکت های نظیر ملت ایران و مملکت ما حکومتی رو از اون قبیل، یعنی خواب اون حکومت رو بایستی دیگه
نبینم
و در بیداری به نوع حکومت دیگری گردن بگذارم. اما این حکومت دیگر به گمان من از همون موقع برام روشن بود که چی میتونه باشه، یا بایستی حکومت سنتی ایران باشه که به هر حال عبارت بود از نوعی گردن نهادن به مسئله آخوند و مذهب، یعنی اون که پیش از انقلاب مشروطیت ایران بود، چون تمام حکومت‌های ما قبل انقلاب مشروطیت ایران حتی اگر درگیری داشتن با روحانیت به اصطلاح یا آخوند، ولی به هر حال در چیز مذهبی درشون، یعنی این که یا میبایستی تابعیت صرف از مذهب بکنن و خودشون اصلا با مذهب آمیخته بشن و حتی عامل اجرای مذهب بشن، حالا چگونگیشو کار ندارم، مثل صفویه که اصلا حکومت و مذهب اونجور به هم آمیخت، یا اینکه حتی اگر بخوان گریزی پیدا بکنن این گریز ناپرجا میخواهد بود، مثلا حکومت کوتاه نادرشاهی، یا مثل حتی قدیم ترش بریم مثلا فرض کنه حکومت های مثل سامانی و غیرزاله صفاری و سامانی و اینا حکومت های نبودن که بتونن پایا بشن، یعنی مذهب سنگینی چنان بود که اینا رو گرفته بود. بنابراین یا میبایستی فکر بکنید که ایران بایستی نوع مملکت های نظیر ایران به خصوص ایران، یا باید بیفته به اون حکومت سنتی که به هر حال قلاده مذهب به گردنشه، یا حکومتی که به نحوی از آنها زنجیرهاش اونقدر استوار به سوی غرب باشه که این مملکت رو بکشه به این طرف، توجه میکنی؟ بنابراین چیزی که این وسط مطرح نبود این بود که یه حکومتی با نوع ایدئال های مصدقی، یعنی اون نوع استقلال طلبی که نه غربی باشیم و نه نمیدونم مذهبی، همون نوع چیز مشروطیت ایران، اون به نظر من اومد که برای ایران لااقل حالا حالا ها زوده و جز خواب و خیاله، و چون با اون نوع حکومت سنتی هیچ گونه توافق فکری نمیتونستم داشته باشم و حتی تصور این که دوباره ایران به اون صورت برگرده برام نامویسر بود، فکر کردم که پس حکومتی که به نحوی از آنها ممکنه وابستگی تام به غرب داشته باشه ولی به هر حال ما رو بکشه از اون مرحله بیرون، یه چنین حکومتی میتونه، یعنی حکومتی که به قول چپ‌ها وابسته باشه، حکومت وابسته، ولی در این وابستگی یه مقدار کار بکنه، یه مقدار ایران رو از جهت صنعت
اقتصاد و اجتماع
فرهنگ جلو ببره. در نتیجه معتقد شدم که اونچه که آمده رو کار با وجود که اون همه اول با تب و تاب و با سوز و گداز باهاش مخالف بودم، یعنی حکومت بعد از 28 مرداد به تدریج و در طول زمان معتقد شدم که جز این نوع حکومت برای مملکتی مثل ما و ملتی مثل ما امکان نداره، نه که این بهترین نوعه ولی اصلا جز این چیزی امکان نداره. به همین دلیلم بود که من هرگز دیگه تا زمانیم که همین انقلاب کذایی اتفاق افتاد طرفدار